ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری پیشین یمن می گوید برای پایان جنگ باید با عربستان سعودی وارد گفتگو شد. تهران به اتهام رئیس جمهوری ترکیه در مورد فرقه‌گرایی در سوریه واکنش نشان داد. سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به آغاز احداث دو نیروگاه مشترک با روسیه در سال جاری ابراز امیدواری کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که متحد اصلی نیروهای حوثی مخالف دولت است، معتقد است مخالفان باید با پایان دادن به گفتگوها با دولت عبدالربه منصور هادی با عربستان سعودی وارد مذاکره شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری پیشین یمن یک شنبه شب در دیدار با اعضای کنگره خلق یمن تشکل هوادار خود گفته است که تنها در صورتی در مذاکرات آتی حضور خواهند داشت که جنگ پایان بگیرد. مذاکرات صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل و با حضور طرفهای درگیر در یمن که دو هفته پیش در سوئیس در جریان بود، قرار است از نیمه ژانویه دو هفته دیگر از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های تهران در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان وی با اهداف خاص سیاسی بیان شده است. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ایستادن پشت رئیس جمهوری سوریه به سیاست‌های فرقه‌گرایانه در آن کشور دامن زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در یک سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت اگر ایران به دلایل فرقه‌گرایانه پشت بشار اسد نایستاده بود، شاید امروز دیگر درباره مسئله‌ای به نام سوریه صحبت نمی‌کردند. پایان نقل قول. وزارت خارجه ایران سیاست تهران در قبال سوریه را مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مشروع و قانونی ملت سوریه برای تعیین سرنوشت و آیندهشان و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران مخالفت جدی با استفاده ابزاری از تروریسم و خشونت برای تحقق اهداف سیاسی از سوی برخی از کشورها عنوان کرد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، طی هفته‌های آینده و تا پایان سال جاری خورشیدی کلنگ دو نیروگاه مشترک ایران و روسیه بر زمین زده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی در گفتگو با برنامه بدون خط خوردگی با رد اخبار منتشر شده مبنی بر این که در هفته جاری کلنگزنی دو نیروگاه مشترک ایران و روسیه انجام می گیرد گفت این کلنگزنی در طی هفته های آینده صورت می گیرد. تأکید این مقام سازمان انرژی اتمی ایران بر زمان آغاز عملیات احداث دو نیروگاه در حالی صورت می گیرد که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخیراً در واکنش به گزارش‌ها درباره آغاز ساخت دو نیروگاه اتمی در ایران طی هفته آینده گفت احتمالاً ایرانی‌ها اطلاعات را اشتباه ترجمه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کردند. همزمان امروز 166 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصادره احتمالی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را اقدامی ستمکارانه و شبیه به سرقت خواند و گفت آمریکا حتما پاسخ این اقدامش را خواهد شنید و در حال برنامه ریزی در این زمینه هستند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت در این لایحه نه تنها برای حل مشکلات کارگران و بازنشستگان تدبیری نیندیشیده اند، بلکه در فکر سخت‌تر کردن شرایط معیشتی آنها نیز هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی از پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و نیز تبصره 33 این لایحه به عنوان تغییرات مخالف منافع کارگران یاد کرد و گفت تشکل‌های کارگری باید نسبت به این پیشنهادها واکنش قاطعی نشان دهند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه جنبه ضد کارگری لایحه ششم توسعه نامید نوشت که او نشان داده کلید همه قفل‌هایی را دارد که به گفته این تشکل در خدمت مطلق سرمایه‌داری مالی یا بازار است و نه مردم ایران. به نوشته سایت اخبار روز، اتحادیه نیروی کار پروژه ایران پرداخت حقوقی معادل 75% به نیروی کار زیر 29 سال برای 2 سال را با حداقل دستمزد ماهانه سال جاری مقایسه کرد و نوشت در صورت اجرای پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص در سال جاری 534 هزار تومان خواهد بود. این تشکل کارگری از حسن روحانی پرسید با 534 هزار تومان در کدام شهر ایران میتوان یک خانه اجاره کرد و هزینه های خورد و خوراک و رفت و آمد و بهداشت چگونه پرداخت شود؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 8000 کارگر فولاد خوزستان در آستانه بازنشستگی به علت واریز نشدن 4% جریمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی بلا تکلیف ماندند. به نوشته سایت اتحاد، کارکنان شرکت فولاد خوزستان که در سال 88 بر اساس مصوبه دولت از شرکت‌های مختلف پیمانکاری بیرون آمده و به کارگران قرارداد مستقیم با کارفرما تبدیل وضعیت شدند، هنگام بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی به کارگران گفته است کسانی که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند باید 4% ماه به حول تفاوت حق بیمه کارهای سخت و زیان آور را بپردازند، چون کارفرما آن را پرداخت نکرده است. به نوشته سایت اتحاد، مدیریت شرکت فولاد نیز میگوید تنها از سالی که با کارگران قرارداد مستقیم داشته این 4% را پرداخت میکند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که در پی اعتراض صنفی رانندگان برخی از خطوط BRT حقوق آذر ماه آنان پرداخت شد. پیش از آن رانندگان صبح و عصرکار خط 7 BRT و رانندگانی در دیگر خطوط BRT با روشن کردن چراغ اتوبوس‌های خود به تأخیر پرداخت حقوق اعتراض کرده بودند. همچنین گروه چشمگیری از رانندگان به نشانه اعتراض به محل کار مراجعه نکرده بودند. تعدادی از کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برای تاریخ 26 دی ماه سال جاری به دادگاه احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران معدن سنگ آهن بافق، در زمان اعتصاب سال گذشته یکی از خواسته های کارگران توقف لغو پیگیری قضایی 11 تن از همکارانشان بود و در این حال نیز مدیریت شرکت سنگ آهن بافق شکایتش را علیه آنها پس گرفت. با این همه تعدادی از این کارگران به دادگاه احضار شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای تیراندازی نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی جوانان و کارگران بیکار روستای شهرویی بهبهان در روز 24 آذر ماه را محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها در این تیراندازی مرتضی فرجی‌نیا کارگر بیکار کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. همچنین 3 تن از اهالی روستای شهرویی بهمهان نیز بازداشت شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران حمله به کارگران بیکار شهرستان بهبهان و برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض در ایران را نشانه آن دانست که حکومت به گفته این تشکل در ضدیت با طبقه کارگر و مردم محروم حد و مرزی نمی‌شناسد. اتحاد اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه خود خواستار محاکمه آمرین و عاملین مستقیم قتل مرتضی فرج نیا شد. کمپینی برای آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در داخل ایران آغاز به کار کرده است. آقای عظیم‌زاده به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. این فعال کارگری پیش از اینکه خود را به زندان اوین معرفی کند، در مورد اتهام‌های صادر شده علیه خود، از جمله این موضوع که به گفته قاضی صلواتی با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است، به رادیو فردا گفته بود:
تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سرسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جبهه شغل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگران پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی مدیریت تجمعات کارگری در زمان مدت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در سازمان‌های سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت اجرای تجمعات و تهدید به وزارت کار در رامی دوجین کار برای برگزاری تجمع در اینجای کارگری سال گذشته در مقابل وزارت کار و اعتراض نظم و سازدار و اعتباط و تشکل‌های دیگه و اون آخرش آورده بود که ناورده در اوائل انقلاب حوادار یکی از سازمان‌های چپ بود و در روستای فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
به کمپینی که برای آزادی جعفر عظیم‌زاده به راه افتاده است بازگردیم. آقای احمدی از اعضای این کمپین در ایران میگوید:
این کمپین یکی از صداهای اعتراضی است در حمایت از آقای عظیم‌زاده و اعتراض به احکام صادره برای ایشون، برای ایشون و سایر فعالین کارگری. به طور مثال ما فعال کارگری آقای محمود صالحی رو داریم که با اون همه رخاوت جسمی در انتظار اجرای حکم 9 ساله حبسشون هستن که براشون صادر کردن. این کمپین هم تشکیل شده که جامعه از حدودش آگاه بشه، ماهیتش رو بشناسه و درکش کنه و در کنارش بتونه با سایر فعالین کارگری آشنا بشه و در نهایت این آگاهی و شناخت و فعالیتشون و احکام صادره در مقابل این نوع فعالیت و مطالبات و واکنش به این شیوه برخورد حاکمیت با فعالین کارگری بتونه در شرایط آقای عظیم‌زاده و سایر فعالین تغییری رو به همراه داشته باشه.
این عضو کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده با اشاره به آنچه استراتژی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای دور نگه داشتن مردم و نیز کارگران از تشکل‌های کارگری و نیز مطالبات آنها مینامد می‌افزاید:
متأسفانه حاکمیت و نیروی سرمایه در مقابل مطالبات انسانی واکنش شدیدی رو نشون دادن و این شرایط موجود اینم رو پیش روی ما می‌ذاره که طبقه کارگر و جامعه شناخت واقعی رو از موقعیت و نیازهاش رو داشته باشه و این مستلزم انتقال آگاهی با تمامی ابزارهای موجود هستش و این کمپین هم در نقطه شروع در نبود و سرکوب عرصه واقعی ارتباط و آگاهی سعی کرده از کمترین امکانات بهترین استفاده رو ببره و خودش و ماهیت تشکیلش رو به جامعه معرفی کنه.
از آقای احمدی در مورد اقداماتی که کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده انجام داده است میپرسم.
اقداماتی رو هم که کمپین برای این کار مد نظر گرفته، استفاده از شبکه‌ها و مدیای اجتماعی و انتشار مربوط به آقای عظیم‌زاده، پخش پوستر در حمایت از آقای عظیم‌زاده در بخش‌های از داخل و خارج کشور که میتونم از جمله به شهرهای تورنتو، کل، مازندران، فارس، شیراز اشاره داشته باشم و صدور و پخش بیانیه‌های کمپین در محکومیت حکم صادره ایشون و ترجمه این بیانیه‌ها به چندین زبان مختلف، دعوت از تشکل‌های داخل و خارج کشور جهت اعلام حمایت، پخش تومار برای جمع‌آوری امضا از طریق اینترنت و دست به دست شدن این تومار در شهرها توسط فعالین و چند مورد دیگه که کمپین در دستور کار خودش قرار داره.
سخنانی یک کارگر رو میشنویم.
بنده یک کارگر هستم، 67 سالمه، با سرسری ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید رو بده، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میان آقا بعد روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یک چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز بزنن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.